سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو بازی گردت باشه، حتی تو گل و ماشه.
صبحتون بخیر باشه همراهان رادیو سبا. از استودیوی پخش رادیو همراه شما هستیم، رادیو سبا، و امیدوارم که از شنیدن برنامه صبح سبا هم لذت برده باشید و 3055 همچنان پل ارتباطی ما با شماست. اما گرامی باد میگیم 29 دی ماه امروز رو که روز بزرگداشت غزه، نماد فلسطینه. این روز نمادی از مقاومت و ایستادگی مردم فلسطین در برابر ظلم و ستمه و یادآور اهمیت حمایت از مردم مظلوم غزه و تلاش برای تحقق عدالت در سطح جهانی. و میخواییم به همین بهونه دعوتتون کنیم که با سرزمین نخل و زیتون همراه بشید و فراموش نکنید که غزه تنین مقاومت تا ابد زنده است.
بگذار در فلاخنت آتش به جای رقص هزار شعله سرکش به جای سر.
ای کهنه هم نبرد، ای کهنه هم
سلاح
نبرد،
هم از آن تو.
ای کهنه هم نبرد، سلاح هم از آن تو.
اینک تو و کمانی از آرش به جای سر.
دستی به معجزه به گریبان بر و برا،
آتش در این شگفت کشا کش به جای سر.
از سنگ تو از مرد تا نبرد، این خاک از آن ماست، ای باد هرزگر، ای باد هرزگر.
در هر گوشه این سرزمین داستان‌هایی نهفته است، از ریشه‌های عمق نخل‌ها تا شاخ و برگ زیتون‌ها. سرزمین نخل و زیتون.
به نام خدایی که سکانس به سکانس هستی رو بر پایه حکمت چیده. خانوم ها، آقایان، سلام. خوش اومدین به سرزمین نخل و زیتون، سرزمینی که هر بار در اون اطلاعاتی جدید و متفاوت از فلسطین براتون اکران میشه. هنر مقاومت بهترین ابزار برای منعکس کردن تلاش‌ها و غم‌ها و امیدهاست. به قول محمود درویش، فلسطین زنده است و هنر آن روایتگر جاودانگی این مردم است. این بار هم در سرزمین نخل و زیتون، نوار نگاتیو ما چرخیده و چرخیده تا رسیده به سریالی از گونه و ژانر هنر مقاومت.
سینمای ایران کمتر به سراغ تعالیم یهودی و نقش اون در پروژه اشغال فلسطین رفته، اما پرویز شیخ‌دادی در فیلم شکارچی شنبه این جسارت رو به خرج داده و پرده برمی‌داره از یکی از سیاه‌ترین فرایندهای صهیونیسم، تبدیل کودکان معصوم به ماشین‌های کشتار. داستان از آنجا آغاز میشه که یک زن یهودی پس از مرگ همسرش با مردی مسیحی ازدواج میکنه. زندگی جدید او با دخالت پدر بزرگ کودکش، یکی از سران جریان فکری صهیونیسم، به هم میریزه. او با وعده فقط یک ماه کودک 7 ساله رو از مادرش جدا میکنه، اما این یک ماه دریایی از تاریکیه که کودک معصوم رو در خودش میبلعه. شیخ‌دادی با نگاهی موشکافانه فرایند شستشوی مغزی این کودک رو به تصویر میکشه، از فطرت پاک انسانی تا تبدیل شدن به موجودی خشن و خونریز. این فیلم در واقع نقشه آموزشی صهیونیسم رو افشا میکنه، آموزشی که نسل به نسل کودکان رو به سربازانی بیرحم تبدیل میکنه. چکارچی شنبه فقط یک فیلم نیست، هشداره، هشداری درباره آنچه در پشت دیوارهای بلند صهیونیسم میگذره، جایی که معصومیت کودکان قربانی ایدئولوژی اشغال میشه.
ها خاندان و گذشته تو هستند، مؤمنانه زندگی کردند و قهرمانان جنگیدند و به دست کفار مسیحی و مسلمان کشته شدند و این که از همه بلندتره یعقوب منه، پدر تو. یونا،
گناهکار نکنید آن سرزمینی را که شما در آن هستید، چون خون گناهکار می‌کند آن سرزمین را.
دکتر علیرضا داوودی، کارشناس و فعال رسانه، قراره در مورد فیلمی دیگر برامون در برنامه این هفته صحبت بکنند. در واقع فیلمی هست که با بازی درخشان آقای علی نصیریان خیلی ها رو در واقع مجذوب خودش کرد، در فیلم شکارچی شنبه که انشالله مفصل جناب آقای دکتر داوودی در موردش برامون صحبت خواهند کرد و هر اون چه که این فیلم میخواد به مخاطب انتقال بده. آقای دکتر داوودی سلام بر شما، خوش آمد میگم بهتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما جهانتاب و همه شنوندگان رادیو سبا عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنونم. شکارچی شنبه رو من خودم دیدم، یکی از فیلمایی که در این حوزه کار شده و بسیار هم واقعا بدون اغراق میگم به دلم نشست، فیلم رو خیلی دوست داشتم. شما تحلیل بفرمایید شکارچی شنبه رو برای شنوندگان عزیز و حالا اونهایی که فیلم رو ندیدن، شکارچی شنبه رو حتما با توصیفاتی که شما داشتید، تحلیلی که داشتید، سراغ این فیلم و دیدنش خواهند رفت.
من از یه زاویه دیگه این فیلم رو باز میکنم.
خب
نزدیک بودن به واقعیت انطباق کامل داره. آنچه که شما در شکارچی شنبه میبینید گوشه ای از واقعیت این خلاص جریان یهود مستقر شده در اراضی اشغالیه. گوشه خیلی ناچیز و کوچکیشه که ولی خب باز همین خوب به تصویر کشیده میشه. چهار تا عنصر این سریال داره، این فیلم داره. اصلا این فیلم رو اگر رفتید دوباره ببینید با این چهار عنصر ببینید. عنصر تهدید، تطمیع، تهدید به معنی محدودسازی و تحقیر. ببینید اساساً آیین یهود در عرصه امروز، من با دین یهود کاری ندارم، این آیینی که صهیونیست ها از توش متولد شدند اساساً بر مبنای تحریف شکل میگیره. این تحریف خب پایش جعل دیگه، در تیکه‌ای از این فیلم حتی چگونگی جعل کتب مقدس رو هم اینها میان و نشون میدن. حالا اینهایی که ما داریم عرض میکنیم خیلی ساده شه ها، اینا با اینها تا الان چند میلیون آدم رو کشتن.
بله.
با استناد به همین جعلیات و تحریفایی که کردن.
اقوام غیر یهود را در اطراف شما، چه نزدیک چه دور، از این سر زمین تا آن سر زمین، به آنها رحم نکند چشم تو، شفقت نکند قلب تو و نپوشاند گناهانشان را، و بلکه به طور حتم به قتل برسان ساکنان آن شهرها را، و ضربت بزن به ساکنینشان و نابودشان کن و تمام تاراج را جمع کن وسط میدان و بسوزان در آتش تمام آن شهر را به طور کامل و تودهی خرابه به جا بگذار تا بنا نشود دیگر، تا بنا نشود هرگز.
بعد میان تهدید میکنن، اصلا کارشون تهدید، تهدید با هی دو چشم، اصلا کارشون تهدید کردن آدم هاست. که نمونه بارز تهدید با هی دو چشم و تحقیر رو شما در اون کاراکتر زن میبینید که میشه دایه اون پسر.
بله.
این دوتا رو بذارید کنار هم، بعد میرن سراغ در واقع محدود کردن. ببینید بسیار فضای بسته‌ای دارن صهیونیست‌ها و یهودی‌ها، بسیار فضای بسته‌ایه، نه اجازه میدن به این راحتی‌ها ورود کنی، نه به این راحتی‌ها به طرف اجازه میدن خارج شه. یعنی هزینه خروج یک نفر از این در واقع مسلک یا فرقه یا جریان جونشه. اینها رو وقتی میذارن کنار، میذارید کنار هم دیگه، این فیلم یک چیز رو میخواد بگه.
خب
در نزد این جماعت هر وسیله‌ای، هر هدفی و هر هدفی، هر وسیله‌ای رو توجیه میکنه. کشتن آدم ها که اصلا سهله. سه تا تلفیق اینها داره تو این فیلم شما میبینید. تلفیق اقدامات روانی در کنار نظامی.
بله.
تلفیق اقدامات اقتصادی در کنار نظامی. تلفیق اقدامات ایدئولوژیکی در کنار نظامی. چجوری یه آدم رو روانی میکنن، چجوری منابعش رو در اختیار میگیرن و چجوری در واقع از ایدئولوژی تحریف شده در واقع 100% غلط استفاده میکنن برای توجیه اقدامات و اعمال خودشون.
حکم خدا رو اجرا کنید.
دارم میبینم که نبه هانان تونست.
برای همین فیلم شکار چشمه رو وقتی میخواییم نگاه کنیم، نگاه فیلم بهش نداشته باشیم، نگاه دو واحد آموزش در واقع صهیونیسم شناسی داشته باشیم که رفتار و اعمالشون رو بتونیم تو ذهن خودم با یک ضریبی ترجمه کنیم.
یعنی در واقع کلاس درس میشه دیگه.
دقیقاً. چون خیلی این فیلم مستنده و آنجا که گفته میشه یک هزارم که نه یک میلیونیوم خاصیت‌های رفتاری این جریان هم نیست، ولی همین قدش هم که شما ببینید دستت میاد چه خبره.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر داوودی. همراهان عزیز در ادامه سرزمین نخل و زیتون ما رو همراهی بفرمایید.
مسابقه.
همراهان عزیز در ادامه برنامه سرزمین نخل و زیتون با افتخار در خدمت شما هستیم و همچنان سرحال قبراق و پر از انرژی. امیدوارم که شما هم همینجوری سرحال ما رو همراهی بفرمایید. آخه قرار لحظات مفرح و پرهیجانی رو با هم طی کنیم طی دقایق پیش رو با حضور شرکت کننده که پشت خط ارتباطی برنامه خواهند اومد و ده سوالی که در حوزه مقاومت و غزه طراحی شده از سوی نویسنده برنامه شرا پاسخ خواهند داد. هر سوال هم دو گزینه داره و الان پشت خط ارتباطی هستند. خدمتشون سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنونم از شما. سلام عرض میکنم به تمام شنوندگان عزیز برنامه سرزمین نخل و زیتون و باعث افتخاره که در کنار شما هستم.
خیلی ممنونم. خواهر خوبم، خودتون رو معرفی بفرمایید.
من نگار پناهی هستم.
خانم نگار پناهی، بسیار عالی، باعث افتخاره که در خدمت شما هستیم. خانم پناهی، تحصیلاتتون چند اندازه است؟ شاغل هستین؟ از کجا زنگ میزنین؟
از تهران تماس میگیرم. کارشناس ارشد رشته مدیریت بازرگانی و بله شاغل هستم در یک شرکت بازرگانی.
آفرین، درود بر شما. خیلی ممنونم. دوستان عزیز ما رو همراهی بفرمایید با حضور سرکار خانم نگار پناهی، شرکت کننده برنامه امروز سرزمین نخل و زیتون. سوال اول، خانم پناهی بزرگوار، آرامگاه حضرت ابراهیم علیه السلام در کدام شهر فلسطین قرار دارد؟ الف غزه، ب الخلیل، جیم رام الله، دال نابلس.
گزینه
به الخلیل. بله، دو امتیاز اول رو دشت کردید. سوال دوم، کلیسای میلاد در کدام شهره؟ بیت لحم، گزینه الف، ب القدس، جیم ناصره، دال رام الله.
گزینه الف.
الف بیت لحم کاملا درسته. فاجعه فلسطین در چه سالی رخ داد؟ الف 1948، ب 1967، جیم 1982، دال 2000.
گزینه
الف. بله، آفرین خانم پناهی. سوال بعدی، اولین قبله مسلمانان کدام است؟ الف مسجد الحرام، ب مسجد النبی، جیم مسجد الاقصا، دال مسجد قبة الصخره.
گزینه سه مسجد
الاقصا. مسجد الاقصا. بله، این هم دو امتیاز دیگر. سوال بعدی، شهید احمد یاسین بنیانگذار کدام گروه بود؟ الف حماس، ب فتح، جیم جهاد اسلامی، دال داعش.
حماس.
گزینه الف. آفرین. محمود درویش کیست؟ الف یک فرمانده نظامی، ب یک شاعر فلسطینی، جیم یک سیاستمدار، دال یک روحانی.
محمود درویش شاعر و نویسنده فلسطینی.
شاعر فلسطینیه. بله، کاملا درسته. غسان کنفانی چه نقشی در مقاومت فلسطین داشت؟ خانم پناهی، نویسنده و مبارز بودند، فرمانده نظامی، دیپلمات یا روحانی؟
غسان کنفانی.
بله،
اگه اشتباه نکنم نویسنده و مبارز.
آفرین آفرین، اطلاعاتتون خیلی خیلی خوبه. شیخ ناصر صلاح الدین از فرماندهان کدام گروه بود؟ حماس، جهاد اسلامی، فتح یا طالبان؟
جهاد اسلامی.
جهاد اسلامی. 16 امتیاز تا حالا کسب کردید خواهر خوبم خانم پناهی. سوال بعدی، سمیر قنطار به چه دلیل معروفه؟ عملیات نظامی علیه اسرائیل، گزینه الف، ب مذاکره صلح، جیم فعالیت‌های فرهنگی، دال ترور یک فرمانده اسرائیلی.
الف.
عملیات نظامی علیه اسرائیل. کدام کتاب از غسان کنفانی درباره آوارگان فلسطینیه؟ مردانی در آفتاب، گزینه الف، ب عائد الی حیفا، جیم ام سعد، دال العالم لیس لی.
مردانی
در آفتاب. آفرین، درود بر شما. به همه سوالات پاسخ دادید خانم پناهی بزرگوار.
هجده.
فقط فکر کنم یک سوال رو اشتباه پاسخ دادن خانم درویش، درسته؟ بله، 18 امتیاز کسب کردن. درود بر شما، انشالله که همیشه موفق باشید.
سلامت باشین، مرسی از برنامه خوبتون.
زنده باشین،
همیشه پایبند باشین. ممنونم از شما،
همیشه سربلند و کامیاب باشید خواهر خوبم. خدا نگهدارتون.
ممنونم، خدا نگهدار.
دوستان و همراهان گرامی، ممنونم از همراهیتون تا این لحظه. خانم نگار پناهی از تهران در مسابقه شرکت کردند، تا پایان 18 امتیاز هم کسب کردند.
در هر گوشه این سرزمین داستان‌هایی نهفته است که از دل خاک برمی‌خیزند. از ریشه‌های عمق نخل‌ها تا شاخ و برگ زیتون‌ها، هر کدام روایتگر حماسه‌ها و دردها، عشق‌ها و امیدها هستند.
او عزم و ایمان لشکر و آمد، عمر ستم کاران سر آمد، بطهای پوشالی پروریخ تا لشکر پیغمبر آمد.
بررسی فیلم و سریال هایی که اقتدار، امید و مظلومیت مردم غزه رو روایت می کنند در سرزمین نخل و زیتون.
می درخشه عطر زیتون توی عالم مثل خورشید، نسل آزادی نداره نسبتی با شب و تنگی.
جمعه ها ساعت 14 از رادیو سبا، موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. سرزمین نخل و زیتون.
خب دوستان و همراهان عزیز، همچنان با افتخار در خدمت شما بزرگواران هستیم و با حضور آقای دکتر داوودی از شکارچی شنبه داریم صحبت میکنیم. فیلمی موفق و پربیننده و پرمخاطب و
آقای دکتر داوودی در بخش قبلی صحبتشون به این اشاره داشتن که با دیدی متفاوت باید فیلم رو ببینی و ابعاد مختلفی رو باید مد نظر داشته باشی و توصیه داشتن که اگر قرار فیلم رو ببینید، اگر حتی اگر دیدید، این بار میخواید دوباره ببینید، با نگاهی دیگر، از زاویه‌ای دیگر میتونید فیلم رو ببینید، قطعا چیزای دیگه هم دستتون میاد و برداشت‌های دیگری از فیلم خواهید داشت. جنبندی آقای دکتر داوودی،
فیلم شکارچی شنبه رو من میگم نقطه شروعی ما راجع به خباثت‌های یهود و اسرائیل خیلی کار نکردیم، در حالی که اونها راجع به ما علیه ما خیلی کار کردن. من فکر میکنم یه بخشش برمیگرده به این که ما رسانه‌ها باید یه خورده دل و جگر و دل و جرأت بیشتری به خرج بدیم، چون میدونید خود این فیلم وقتی که ساخته شد فشار خیلی زیادی رو بازیگراش خارج از ایران آوردند. بالاخره دم و دستگاه اسرائیلیا بیکار نمیشینه.
بله.
یه سنگ احساس کنن خلافشون داره تو عالم میچرخه، سعی میکنن بالاخره یه بلای سرش بیارن. و به نظر من که شجاعت‌های آینه شیریان این موتی تونست نقش رو ایفا کنه، خیلی شجاعتش مثال زدنیه. کاری که آقای نصیریان در این فیلم کرد به نظر من با اون قهرمانی که در یکی از اون سریال‌هایی که با هم بررسی کردیم، الی بیت المقدس، طریق القدس، با اون برابری میکنه، یعنی با شهید همدانی برابری میکنه، که بالاخره این خیلی خیلی استقامت میخواد که یک نفر به این نقش رو بازی کنه. به نظرم برای ما خیلی زیبنده نیست که در کشورمون از این فیلم‌ها تک و توک داشته باشیم. ما باید خیلی از این فیلم‌ها داشته باشیم تا بتونیم واقعیت اون چیزی که لزوم داره در حوزه مقاومت از خباثت اسرائیلی ها به مردم منتقل بشه رو درست انشالله منتقل
کنیم. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر داوودی، سپاس از حضورتون در برنامه این هفته و خدا نگهدارتون.
یا علی و خدا.
همراهان عزیز، درود بر همه شمایی که تا پایان سرزمین نخل و زیتون رو شنونده بودید. انشالله با فیلمی دیگر با حضور جناب آقای دکتر داوودی در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. خدا نگهدارتون.
فرار کنید، فرار کنید، تا انسانیت را نسوزانده فرار کنید.
پروفسور افرید، این جنگ کافر، بفهمید جنگ.
رو با وجودم نفس می کشم، نمیشه ازت لحظه دل برید، تو هستی و آرامشی با من که میشه رو ابرا باهاش دست کشید، تو هستی و آرامشی با من که میشه رو ابرا باهاش دست کشید، زمین آسمون میشه پیش تو، کنارت زمستون تاب میکنه، نمیشه بهت خیره شد ماه من، چشات روز و هم رنگ شب میکنه، زمین آسمونی میشه پیش تو، کنارت زمستون تاب میکنه، نمیشه بهت خیره شد ماه من، چشات روز و هم رنگ شب میکنه.
از اون روزی که افتابی شدی میبینم که آیندمون روشنه، با این جایی و معجزه سخت نیست، با این جایی و عشق سهرمونه، زمین آسمونی میشه پیش تو، کنارت زمستون تب میکنه، نمیشه بهت خیره شد ماه من، چشات روز و هم رنگ شبی کنم، زمین آسمونی میشه پیش تو، کنارت زمستون تب میکنه، نمیشه بهت خیره شد ماه من، چشات روز و هم رنگ شب میکنه.
هوای تازه با یه چای داغ، آسمون روشن و پنجره ها، بی خیال قصه ها تکیه زدم به صدای آبی موج سبا، من و تو هم سفر یه جاده‌ای، دلمون پر از هوای شادیه، خونه امیدمون پر از بهار، گوشمون پر از صدای شادیه، صرف و صدای نو شدن، صدای نو به زندگی، صبا صدای همدلی، صبا صدای تازگی، هم نفس موج صبا، ترانه عشق و بخون، نغمه پنج صبا، همیشه هم سفر بمون، صبا صدای نو شدن، صدای نو به زندگی، صبا صدای همدلی، صبا صدای تازگی، هم نفس موج صبا، ترانه عشق و بخون، نغمه پنج صبا، همیشه هم سفر بمون.
رادیو صبا.
زنگ صرف جویی.
هوا خیلی سرد شده، البته من یه رباتم و شاید مثل انسانها سرما رو خیلی حس نکنم، ولی از روی این ترانه میشه فهمید که زمستون هوا سرد میشه، من نیاز داریم به گرما.
تموم شاخه ها رو مه گرفته، زمین یخ کرده و دنیا سفیده، دوباره آسمون سرخ امشب، به دل هامون نویده برف میره.
وای وای وای، بیرون هوا خیلی سرد شده. هوشی جان، درجه شوفاژ رو زیاد کن.
یا زیاد کردم خوبه؟
بیشتر بیشتر.
بسته دیگه، همینقدر خوبه.
هوشی چقدر خسیسی.
بسته دیگه، گاز هدر میره. لباس بیشتر بپوش، درجه شوفاژ رو کمتر کن. همین 75 درجه کافیه.
خب این بیست آب شدن کمش بکنیم که اینقدر بیخودی گاز مصرف نشه.
در فصل سرما درجه رادیاتور خانه را روی 75 درجه بگذارید. لباس گرمتر بپوشید و پنجره ها را عایق بندی کنید تا سردتان نشود. اینطوری در مصرف گاز نیز صرف جویی می شود.
در مصرف گاز صرف جویی کنیم، اون وقت میشه گازو صادر کرد و از درآمدش به عنوان سرمایه اولیه برای رشد کشور در تمامی بخشا مثل ایجاد کارخانه های جدید و یا احداث بنادر و راه ها استفاده کرد. در مصرف
اگر دقیقا اجازه بدن شما، اینی که گفتی شما خیلی خوبید، ولی اگر در هنگام غروب نوشته بشد حتما 20 میگرفتید.
در مصرف گاز صرف جویی کنیم.